جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف و برنامه زلال تاریخ عرض سلام و ادب داریم. انشالله که هر کجا که هستید دلتون به مهر اهل بیت انشالله روشن باشه. با برنامه دیگه در خدمتون هستیم و در خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر جباری. در برنامه‌های گذشته ما بعد از اینکه شروع کردیم آغاز ولایت حضرت امیر علیه السلام رو، موضوعات متعددی در برنامه‌های قبل از جمله تشیع سیاسی و اعتقادی و روایت صحابه در هنگام بیعت با حضرت امیر علیه السلام و نهایتاً رسیدیم به بحث شیوه بیعت مردم با حضرت امیر علیه السلام که بهش پرداختیم. انشاءالله با برنامه جدید در خدمت شما هستیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت استاد جباری عزیز. استاد وقت بخیر، خسته نباشید، در خدمتون هستیم. سلامی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه، هر جا که شرف و حضور دارن. از خداوند متعال بهترین توفیقات رو طلب میکنم برای عزیزان. خوشحالم که توفیقی دست داده در خدمتون هستم شما.
خیلی ممنونم. فکر میکنم استاد بحثی رو که قرار در برنامه امروز بهش بپردازیم بحث خطبه حضرت امیر علیه السلام هست بعد از بیعت مردم با ایشون، درسته؟
حالا ایشون قبل از اینکه به خطبه بپردازم، یک بحثی رو که اشاره‌ای در برنامه قبل هم داشتم اون رو سعی میکنم تکمیل کنم و بعد انشاءالله به خطبه حضرت و بحث تقسیم بیت المال و پیامدهای اون سیاست حضرت. و اون نکته این هست که ما در خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواجه با جریان جدیدی هستیم در عالم اسلام به نام جریان قاعدین. و قاعدین کسانی بودند که حال عرض خواهم کرد اینها آیا بیعت کردن با امیرالمؤمنین یا نکردن، آیا حالن چه بیعت کرده باشن چه نکرده باشن، چون که عرض خواهم کرد، اما به لوازم بیعت پایبند نشدند، چرا که وقتی که بیعت با حضرت کردن طبیعتاً باید در مواقع لازم به یاری حضرت برمیخواستن، اما اونها متاسفانه به یاری بر نخواستن، قعود کردن، نشستن و البته نیاری امیرالمؤمنین کردن، نیاری در جبهه مقابل در جنگ ها که جمل باشد یا سفین باشد یا حوادث دیگر، این هم تصوانه یک چنین سیاستی در پیش گرفتن. دلیلش هم چنین چیزی بود و اون این بود که خب میدانیم برای اولین بار در عالم اسلام درگیری بین دو گروه مسلمان داشت اتفاق میافتاد و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، در واقع دو طائفه از مؤمنان و مسلمان، حال مؤمن که چه ارز کنم، مسلمان در واقع چون اونها که اهل ایمان بودن در واقع تنها در جبهه امیرالمؤمنین بودن.
بله.
هر کسی که در جبهه مقابل امیرالمؤمنین قرار بگیرد از ایمان بویی و بهره‌ای نبرده، فقط باید بشه مسلمان. و خب بین دو طایفه از مسلمان ها درگیری رخ داد در جنگ جمل، در جنگ سفین، در جنگ نهروان، وضعیتی که عالم اسلام پیشتر به خودش ندیده بود.
بله. یعنی
اونجا که در زمان خلفا و همچنان عصر پیامبر صلی الله علیه رخ داده بود، جنگ بین اسلام و کفر بود معمولا، اما جنگ بین دو گروهی که همه هر دو معتقد به اسلام و قرآن و پیامبر هستند اولین بار بود. متاسفانه این فتنه شروع شد در عالم اسلامی، همین منشأ این شد که بعضی به بهانه، بعضی هم در واقع متاسفانه تصور کردن که ما زمان زمان فتنه است و ما نمیتوانیم تشخیص بدیم حق را از باطل، لذا فعلا می نشینیم تا برامون فضا روشن بشه بدون حق کدوم طرف هست. یعنی اینقدر متاسفانه اینها دور بودن از اون مبانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه ترسیم کردن که حق مجسم در امیرالمومنین سلام الله علیه هست. این همه پیامبر تاکید کردن علی مع الحق و الحق مع علی، اما متاسفانه باز یک فضای پیش آمد. سعد بن وقاص مثلا یکی از اینهاست، به حضرت میگفت که به من شمشیر بده که اون شمشیر حق از باطل تشخیص بده، امثال این سخنان. حالا بحث قائدین بحثی مدار درازدامنی هست که حالا با انشاءالله در بحث بعدی که به جنگ جمل برسیم بیشتر باید درباره اونها صحبت کنیم. کسانی رو اسم برده اند از افرادی که اینها متصان قعود از یاری حق داشتند. تعداد از اینها شاید مثلا روح اولیه قائدین چیزی قریب به 20 نفر باشن که اسامیشون در برخی از منابع آمده، امثال عرض کنم که اسامت ابن زید متاسفانه جزء قائدین بود، محمد ابن مسلم، سعد بن وقاص، عبدالله ابن عمر که در رأس این قائدین قرار داشت، بعد ابو موسی اشعری که در جنگ جمل خودشون نشون داد بحث قعود، کعب ابن مالک، مسلمت ابن مخلد، ابو سعید خدری، نعمان ابن بشیر، رافع ابن خدج، فضالت ابن عبید، کعب ابن عجره، عبدالله ابن سلام، حسان ابن ثابت، قدامت ابن مضعون، بغیرت ابن شعبه، صحیب ابن سنان، سلامت ابن سلامت ابن وقش و زید ابن ثابت. اینها کسان هستن که مرحوم علامه جعفر مرسد جمع کرده اسامی اینها رو در جلد 19 از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام صفحه 293 به بعد، و میگه اون چه که ما دست یافتیم از اسامی قائدین اینها هستند، قریب به 20 نفر هستند. البته بیشتر از اینها هستند طبیعتاً اسامی اولیه قائدین هستند.
یعنی میشه این رو گفت که اولین انشعاب بعد از ولایت حضرت امیر میشه همین قائدین بودن؟
بله میشه این رو گفت. بله، با وجود نوعی اتفاق که علیه عثمان پدید آمد و مردم متفق بودن هم از مهاجر انصار، حالا تو اون گروه بنو امیه و اونهایی که در سلک عثمان بودن که بگذاریم که بدن جامعه متفق بودن بر علیه عثمان و بر بیعت و امیر المؤمنین، اما اینها گروه اندکی هستند. با این وجود اندکن کسانی که قعود از یاری امیر المؤمنین سلام الله علیه کردن. منطقه بحث در این است که اینهایی که جز قائدین شدند و بعدها در رخدادها به یاری حضرت برنخواستند، آیا بیعت با حضرت کرده بودند یا خیر؟ و اینکه اصلا تو بحث بیعتی که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه صورت گرفت آیا اجماع وجود داشت یا متخلف از بیعت هم وجود داشت؟ این از چه باب عرض میکنم، تأکید میکنم از این باب که بعضی مریض القلب ها تلاش کرده اند که مخالفت همین معدود افراد رو با بیعت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد بن وقاص، امثال اینها، مثل حسان ابن ثابت، مثل زید ابن ثابت، اینها آیا بر فرضم بیعت نکرده باشن؟ خب اینها نسبت به اون انبوه جمعیتی که کعرف الضبع به تعبیر خود حضرت مثل انبوهی موی گردن کفتار ریختن در خانه حضرت چیزی حساب نمی شدن، اما با این وجود تلاش کردن که خدشه ای در اتفاق و اجماع بر بیعت با امیرالمؤمنین ایجاد بکنن که در مدینه کسانی بودن که با بیعت حضرت مخالف بودن. حالا من شواهدی رو از نصوص تاریخی عرض میکنم برای اینکه ببینیم آیا اینها بیعت کردند یا خیر. از باب نمونه مسعودی در مروج ذهب جلد 2 صفحه 353 و 354 و همینطور اسکافی در المعیار و الموازنه صفحه 106 مسعودی میگه که قعد عن بیعته جماعت عثمانیه خرجوا عن امره، از بیعت ما حضرت فرونش هستن جماعتی که عثمانیه بودن، یعنی گرایش های عثمان داشتند و معتقد بودن عثمان مظلوم کشته شد و امثال اینها. خرج آن امر از تحت امر امیرالمؤمنین خارج شده، منهم اهبان یا وهب ابن سیفی، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن عمر، قدامت ابن ملعون، مغیرت ابن شعبه، اینها از مهاجران بودن و از غیر انصاریان در واقع. از انصار ابو سعید خدری، رافع ابن خدیج، زید ابن ثابت، فضالت ابن عبید، کعب ابن عجره، نعمان ابن بشیر، محمد ابن مسلمه، مسلمت ابن خالد و حسان ابن ثابت و کعب ابن مالک، اینا رو میشموره از انصار. بعد مسعودی از ابو مخنف نقل میکند که ان هذین و آخری من العثمانی، هذین یعنی این حسان ابن ثابت و کعب ابن مالک شاعر بودن، این دو شاعر و دیگرانی از کسانی که گرایش عثمانی داشتن، اتوا علیان، اومدن خدمت امیرالمؤمنین و تکلم کعبون کلاما کثیرا، این کعب ابن مالک زیاد صحبت کرد با امیرالمؤمنین و بعد از صحبت زیاد با حضرت، ثم بایع و بایع من ذکرنا جمیعا، هم این کعب ابن مالک و اینها بیعت کردن و هم همه اونهایی که اسم بردیم، یعنی عبدالله ابن عمر هم جز اینا بود دیگه که گفته میشه بیعت نکرد، اما طبق نقل مسعودی به نقل از ابو مخنف اینها همه بیعت کردن. بنابراین از اینها نشون میده که پس قائدین اینطور نیست که بیعت نکرده باشن، بلکه بیعت کردن منتها تخلف از ارشاد که یاری امیرالمؤمنین کردن، بعدها به لوازم بیعت پایبند نبودن. مؤید دیگر در این خصوص سخن مرحوم شیخ مفید هست. مرحوم شیخ مفید در کتاب شرف ارشاد جلد یک صفحه 243 بیانی دارد و بعد در الجمل بیان مبینی برای این داره، مکمل هست. در ارشاد می‌فرماید که تخلف عن بیعت علیین علیه السلام، اسامه بن زید از بیعت امیرالمؤمنین تخلف کردند. خب اینجا تخلف عن بیعت این منابع به کار میره، سخن دو پهلوی، آیا تخلف از بیعت یعنی اصلا بیعت نکردن، یا تخلف عن لوازم البیعت، لوازم بیعت پایبند نبودن. این فهمه تخلف عن بیعت علیین اسامه بن زید و حسان بن ثابت و سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه و همینطور ارشاد که سعد ابی وقاص و ابن مسلمه و اسامه و امیر المؤمن سلام الله علیه، فقال مرحوم شیخ مفید نقل میکنه، فقال علیه السلام قد بلغنی عن سعد و ابن مسلمه و اسامه و عبدالله بن عمر و حسان بن ثابت امور کرهتها لهم، برای من از اینها چیزایی نقل شده، چیزایی که برای من ناخوشایند از این چند نفر، و الحق بینی و بینهم، بین من اونها حق حاکم هست و قضاوت خواهد کرد. این سخن است که در ارشاد مرحوم مفید میفرماد، ظاهر این سخن است که اینها تخلف از بیعت داشتن. مرحوم شیخ مفید منتها در کتاب الجمل کلامی دارد به نقل، یعنی در واقع اعتماد کرده به همون سخن ابو مخنف که انه انما بلغه تخلفهم عنه الى البصره، به گوش حضرت رسید که این چند نفر متخلف شده اند در یاری حضرت در جنگ جمل و مباحث معروف به بصره. فقال لهم، سخن در این جمله است، حضرت به اونها فرمود که فمن الذي يقعدكم عن صحبتي، چی باعث شده شما همراه من نشید، شما بیعت کردید، الستم على بیعتی، سوالهای بر بیعت من نیستید، بیعتی که کردید، قالوا بلا، گفتم بله ما بر بیعت شما هستیم. فقال انصرفوا فسيغني الله، یعنی یغنینی الله عنكم، حضرت استنباط کرد که اینها خیلی مایل نیستن با او همراهی بکنن، فرمود برید که من نیازی به شما ندارم، خداوند من رو بی نیاز از شما خواهد کرد. اما سخن در اون جمله است که حضرت اقرار میگیره، الستم علی بیعتی، قالوا بلا، که از این کلام شیخ مفید میشه که در الجملش میشه کاملا استفاده کرد که گویا بیعت حتی توسط سعد بن وقاص، حتی عبدالله بن عمر و امثال اینها صورت گرفته، بیعتی کرده اند، علی رغم اینکه گاهی گزارش هایی هست که اینها بیعت نکردند یا احیانا گفتن شد بیعت به زور و اکراه و شمشیر مالک کردند و اینها، اما اینها معید این هست که نه، بیعت کردند، آزادانه هم بیعت کردند، چون شواهد بر بیعت آزاد کاملا وجود داره، اما به لوازم بیعت پایبند نبودند. این مقدار اجمالا
نوست، ببخشید میشه اینطور گفت که تقریبا اجماع اینها موضوع بحثشون عثمان بوده، یعنی اون بحث خونخواهی عثمان باعث اختلاف شده بین حضرت و این گروه قائدین یا نه، یا موارد دیگه هم اینا مد نظرشون بوده؟
ببینید، اینکه اینها همراهی با امیرالمؤمنین نکرد تو بحث عثمان، ممکنه در میان همین بعضی هم نه همشون منتقد نسبت به عثمان وجود داشته بوده باشه، مثل سعد بن وقاص. اینا همه به حال کسان بودن که نسبت به عمل کرده عثمان منتقد بودن، یا شاید عبدالله ابن عمر امثال اینها. اما حالا از اون کسانی هم هستن که نه، مثل زید بن ثابت و مثل حسان بن ثابت و اینها، اینا متعصبانه مدافع عثمان بودن. یعنی به تعبیر عثمان سبیل اینها رو خوب چرب کرده بود، مثل زید بن ثابت و اینها. منظوری که قاعدن با دو گروه هستن، بعضیشون موضعشون نسبت به عثمان موضع مثبت بود، بعضیشون منفی. اما با این وجود از این گزارش ها برمیاد که اینها بیعت با حضرت کرده ان علی حاله. اما بحث در این است که مواضع بعدیشون که اینها چرا نیامدن در جبهه حضرت، یاری حضرت نکردن. حالا عرض خواهم کرد به خاطر بعضی از مواضع امیرالمؤمنین هست. یعنی حضرت از همون اول به تعبیر شمشیر از رو بست، فرمود من کوتاه نمیام در مسائل بیت المال. بحث عزل و نصب ها، بحث کارگزاران که وارد شد، حضرت خب بعضی از اینهایی که متوقع بودن حضرت مناصبی بهشون بده، حضرت برها به اونها اونها به منصبی نرسون. همین ها بحث تعدیل اقتصادی، اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی امثال اینها کم کم موجب شد که اینها دور بشن از امیرالمؤمنین. اما در واقع این بحث از شاید که اینکه ما حق رو از باطل نمیشناسیم، دو گروه مسلمان به جهنم هم افتادن، اینها بهانه کردن در واقع برای اینکه به یاری حضرت نیان و نشستن در مرحال خانشون. پس من برای در ارتباط و بحث عثمان ها نمیشم گفت که همشون مدافع بودن یا همشون منتقد بودن. من این مقدار فعلا کافی میدانم برای بحث قائدین، چون عملا باید بحث قائدین رو در بحث های مربوط به جنگ جمل عرض بکنیم که اونها در اونجا در واقع خودشون رو بروز دادن که بعد می اومدن به یاری امیرالمؤمنین، اما قعود عن نصرت الحق کردن. اونجا این مدار بیشتر این شده راجب این جریان عرض خواهم کرد، فعلا به همین مقدار بسنده میکنم.
خیلی ممنونم. اگر اجازه فرمایید دوستان یک فاصله را از اتاق فرمان بگیریم و مجدد خدمت شما باشیم.
یا مولا تو سلطانی، بر دل ها نقشی از عشق بنشانی. در دل ها یا مولا در هر گام، یا مولا می روید گل با نام، یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت و بازو، تو ماهتابی اگر داشت ابروان کمانی، تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرد از بهش نشانی. تو آفتابی اگر آفتاب داشت و بازو، تو ماهتابی اگر داشت ابروان کمانی، تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم از بهش نشانی.
با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف هستیم. اگر شنونده بخش اول برنامه ما بودید، ما به مباحث بعد از آغاز ولایت حضرت امیر پرداختیم و به بحث گروهی که قائدین نامیدند و اولین انشاب بعد از ولایت از امیر آغاز شده بود و صحبت‌هایی که راجع به این گروه شد استاد فرمودند در خدمتشون هستیم. با ادامه بحث که میپردازیم به خطبه حضرت امیر علیه السلام بعد از بیعت مردم با ایشون که در خدمت استاد هستیم، بفرمایید.
بله، بحث بعدی ما فکر میکنم باید الان بپردازیم به گزارش های مربوط به اولین خطبه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از اینکه بیعت صورت گرفت. گزارش ها متنوع هست، یعنی منابع مختلف اشاره کردن به خطبه های مختلف، یعنی کلمات مختلفی رو ذکر کردن. آیا یک خطبه بوده یا بیش از یک خطبه بوده یا یک خطبه بوده و بخش‌های شرکت مورخان ذکر کردن. قدر متقن روز دوم، یعنی اولین خطبه در روز دوم پس از بیعت و قتل عثمان انجام گرفت، که حالا بنابر نقلی که ابن ابی الحدید و اینها دارن روز شنبه، و میگه 11 روز مانده از ماه ذی‌الحجه. و با توجه به این که عرض کردیم بنابر نقل‌های مختلفی و مشهوری روز قتل عثمان روز 18 ذی‌الحجه بوده، بله. اقوال دیگر هم بود، اما خب این قول مقدم بود بر دیگر اقوال. اگر این باشد طبیعتاً با توجه به که میگه 11 روز مانده از ذی‌الحجه یا 11 شب مانده میشه روز 19، روز شنبه. میگه روز شنبه 11 روز مانده از ذی‌الحجه حضرت بر منبر رفتند و این خطبه رو ایراد کردند. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی نکته لطیفی رو ذکر میکنه. البته ما قبلا درباره تاریخ قتل عثمان و تاریخ بیعت امیرالمؤمنین اقوال دیگر رو هم عرض کردیم، مثلا 25 ذی‌الحجه اون رو بعضی مطرح میکردن، اما ایشون گویا مایل به این هست که بفرماید که روز 18 ذی‌الحجه قتل عثمان بود روز جمعه و همون روز مردم رفتن به سمت بیعت با امیرالمؤمنین. و یک انتقال لطیفی رو بهش منتقل میشه و اون این که ببینید بیعت مردم با امیرالمؤمنین در 18 ذی‌الحجه سال عرض کنم که 10 هجری در قدیر اتفاق افتاد، اون برای امامت حضرت و اصل امامت و بیعت خلافت. بیعت برای خلافت ظاهری هم در 18 ذی‌الحجه روز جمعه سال 35 هجری اتفاق افتاد. یک تطبیق این چنینشون مطرح میکنن. و به هر حال اولین خطبه در چند روزی ایراد شد. متنش اشکال مختلف، حالا من بعضی از متنش رو میخونم و کلمات حضرت و واکنش ها نسبت به این کلمات حضرت قابل توجه هست. یکی از اون گزارش ها الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 51 و بخشی از این خطبه رو در مرجع ذهب مسعودی جلد 2 صفحه 424 میبینیم که دارد که انهو علیه السلام حمد الله و اثنا علیه، بر منبر رفتند و حمد ثنا الهی به جا آوردند. ثم وعد الناس من نفسه خیرا ثم قال و اعلم ان الدنيا قد ادبرت، فرمودند بدانید که دنیا پشت کرده و ان الاخرت قد اقبلت، آخرت در پیش روی شماست. الا و ان اليوم المضمار، بدانید که امروز روز مسابقه است، میدان در میدان مسابقه قرار دارید. و سبق و غدن، فرداست که روز پیشگیری مؤمنان از دیگران هست، پیشی به سوی بهشت بگیرید و غایت هر حال دوزخ است برای کسانی که به بهشت نرن. الا و ان العمل یسهی القلب و یکذب الوعد، بدانید که آرزوهای دور و دراز موجبه اشارت که این میشه که قلب انسان به سمت سهو و فراموشی و غفلت پیش بره و به سمت تکذیب وعده الهی پیش بره. و یأتی به غفلت و یورث حسرت، موجب غفلت میشه، موجب حسرت میشه. فهو غرور و صاحبه فی عناء، فافزعوا الى قوام دینکم، ای انسان ها بشتابید به سمت قوام دینتون، پایدار بودن دینتون. و اتمام صلاتکم، نمازتون رو به درستی به صورت کامل بپا دارید. و اداء زکاتکم و النصیحه لامامکم، این النصیحه در یعنی خیرخواهی برای امامتون، به شتاب دنبال خیرخواهی برای امامتون. و تعلمو کتاب الله، این نکته در این حسگاه از خواهم کرد، و تعلمو کتاب الله و استقل حدیث عن رسول الله صلی الله علیه، به سمت تعلیم کتاب الهی پیش برید، به سمت تصدیق و نقل سخنان پیامبر و احادیث پیامبر پیش برید. و اوفو بالعهد اذا عاهدتم، اگر عهدی بستید وفای به عهد داشته باشید. و عدو الامانات اذا اؤتمنتم، به سمت ادای امانات برید وقتی که هر شرطی مورد اعتماد قرار گرفتید. و رغبوا فی ثواب الله و ارهبوا عذابه، دنبال ثواب الهی برید، بترسید از عذاب الهی. و عمل الخیر تجزا و خیرا، به خیر عمل کنید که جزای خیر ببینید. یوم یفوز بالخیر من قدم الخیر، روزی که انسان هایی که خیر پیش فرستادن اینها به فوز و فلاح خیر میرسن. نکتهش در اون هست، بین در زمان عمر متاسفانه هم بحث تأمل در آیات تفسیر قرآن متاسفانه محدود و ممنوع شد و هم بحث حدیث عمر من کرد متاسفانه، هم از نقل حدیث هم کتابت حدیث. طبعا وقتی که حدیثی که مبین قرآن هست نقل و کتابت نشه تفسیر هم ممنوع میشه. امیرالمؤمنین در اولین خطبش اشاره به این نکته میکنه، ای مردم به سمت تعلم و کتاب الله، در ابطال میکنه اون سیاست خلیفه دوم رو. و اصدق الحدیث عن رسول الله، حدیث از پیامبر نقل شد، اون تصدیق کنید و بر اساس اون عمل بکنید. نکته لطیفی است که در اینجا بعضی از محققان متوجه شدن و این یک خطبه است که بنابر نقل الامامت و سیاست و مروج الذهب عرض کردم، خطبه دیگری هست که در چندین منبع آمده که حالا من انشاءالله در برنامه بعد از خواهم
بیاد. خیلی ممنونم، متشکریم. وقت برنامه امروز ما به پایان رسید، انشاءالله ادامه مباحث رو در برنامه های بعد در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم عرض خسته نباشید داریم، انشاءالله که برنامه امروز ما رو شنیده باشید و از مطالب بسیار عالی بهره و حظ رو برده باشید. راه ارتباطی بین ما و شما 30553 هست، شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارف، که انشالله اگر نقطه نظری راجع به این برنامه داشتید حتما با برنامه خودتون در جریان بگذارید و ما هم انشالله شنونده نظرات شما خواهیم بود. تا برنامه بعد شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نظم همه منظومه با افلاک و سماوات و تمام کره خایم و کوه و بیابان، جهان و مه و مهر و گل و دریا، بنی آدم و خیل ملک و سعی و صفا، جبل و رحمه و هم زمزم و تو، شرف و عزت و آزادگی و بندگی و هرچه که میدانی و میدانم و جوی و جریان و قلم و کوه بیم و رو مرسل آدم و نور، خود زهرای بتون، همه آنچه که گفتیم و نگفتیم، منظور فقط حب علی بود، 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 زمین بود و زمان بود و عیان بود، که مقصود دل احمد مختار علی ابن ابی طالب همان شاه نجف بود. یا ایها الرسول، یا ایها الرسول، یا ایها الرسول،
صدای فضیلت و فطرت، سبحان الله، صدای دین،
احیای دین، گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی، سبحان
الله، رسانه دین. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی،
ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه